بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
کتاب دوم مبنای پدیده شناسی قرآنی، صفحه 74. 422. انسان مدرن، انسان آخر الزمانی و اهل قیامت 50,000 ساله است که اگر اهل قرآن شود با قیامت خود روبروست و با تصدیقش بخشوده و رستگار می شود و در غیر این صورت از اشقیا می گردد و هلاک می شود. 423. قرآن قیامت نامی نفس انسان است در همه طبقات و درجات کفر و ایمان، و انسان شناسی و جامعه شناسی مدرن جز از طریق قرآن ممکن نیست. 424. ذکر که شاه واژه آیات الهی در قرآن است به معنای به خود آمدن و خود را به یاد آوردن و رجعت به فطرت و وجدان و هویت انسانی و امیت ذات است که همواره پس از هر قصه و اندرسی مؤمنان امر به ذکر می شوند و خداوند می فرماید که اکثر مردمان متذکر نمی شوند و به خودشان نمی آیند. ذکر یعنی رجعت به خیشتن خیش و خودآیی که هدف محوری همه آیات و قصص قرآنی است و نام دیگر قرآن است. قرآن به عنوان کتاب به خود آوردن انسان و این آستانه معرفت نفس است و ورود به قرآن نوری و کتاب وجود و بازخوانی آن، و این است که میگوید فقط اهل ذکر هستند که حقانیت این کتاب را تصدیق میکنند، یعنی اهل معرفت نفس. 425. افلا تذکرون به معنای چرا به خود نمی آیید فرجی بند آیات قرآن است و صدها بار تکرار شده است و هدف قرآن همین شعار است و متاسفانه اکثر ترجمه‌ها مفاهیمی انحرافی دارند، مثل چرا عبرت نمی‌گیرید، چرا اندرز نمی‌گیرید، چرا خدا را یاد نمی‌کنید و غیره. افلا تذکرون یعنی چرا خودتان را به یاد نمی‌آورید، چرا به خود نمی‌آیید، چرا تکان نمی‌خورید، چرا بیدار نمی‌شوید، چرا متوجه نیستید. این آیه و واژه کوچک قلب عرفانی قرآن است و قلب قرآنی عرفان، و این که در قرآن می‌خوانیم که صلات برای ذکر است، یعنی صلات برای به خود آمدن است و با خود روبرو شدن که عین روبرو شدن با خداست که منجر به گفتگوی با خدا می‌شود. ذکر به زبان دیگری همان حدیث نفس و گفتگوی با خیشتن است، و این همان صراط المستقیم رابطه انسان خداست و سخن مستقیم انسان با خدایش که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. 426. افلا تذکرون بستر استمرار و نزول وحی قرآن در عصر ختم نبوت است، همانطور که خاتم نبوت می فرماید زین پس فقط پیروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند و حقایق دین محمد همان حقایق قرآن است. پس اهل معرفت نفس اهل قرآن است و عارفان محل نزول وحی در آخر الزمان هستند و تأویلگران آیات الهی، و فقهای حقیقی هم اینها هستند که قلوبشان محل ادراک احکام الهی است و ولایت هم از وجود عارفان است که نور هدایت مؤمنان است. همانطور که علامه طباطبایی می فرماید که ولایت برای هر مؤمنی ممکن و میسر است و کوتاه ترین راه رسیدن به آن معرفت نفس است. این ولایت همان ورود به جهان رحمت و شفای قرآنی است و قرآن ناطق شدن. 427. این قرآن ناطق نیز همچون قرآن موجب هدایت مؤمنان و گمراهی کافران و رسوایی منافقان است و این نقش عرفا و اولیای الهی در میان مردم است و نقش کلام و آثارشان در طول تاریخ. همانطور که شیخ بهایی درباره مولوی می‌فرماید که مثنوی او چون قرآن مدل، عادی قومی و قومی را مزل. 428 انسان‌های قرآنی همان علیین هستند که انسان‌های صاحب روح می‌باشند که حامل کل امر پروردگارند به مصداق سوره قدر، و این همان معنای فقیه است که حکم هر مسئله ای را از نزد روح خود استخراج می‌کند، و این همان مصداق ولایت فقیه است که امور مؤمنانی را که تحت ولایت اونند رفع و رجوع می‌کند. 429 و فقاهت منهای روح یا حاصل مدرسه و اخبار است، فقاهت سوادی و ظلمانی است، و این وجه گمراه کننده قرآن کاغذی و مدرسه است و نیز رسوا کننده است. 430 قرآن نوری یا ناطق قرآن رحمت و هدایت و شفاعت است، و قرآن کاغذی منهای روح و قرآن باطنی هم قرآن زلالت و شقاوت است. رویارویی این دو قرآن را در عصر امام علی که قرآن ناطق بود شاهدیم که با قرآن کاغذی به جنگ علی آمدند و بالاخره او را کشتند، و چه شقاوت ها و پلیدی ها و جنایات که آفریدند تحت عنوان کتاب. و این در طول تاریخ همان نبرد حامیان قرآن کاغذی بر علیه عارفان است که حامل قرآن روحانی و نورانی هستند. نبرد بین فقاهت ظلمانی و فقاهت نورانی، فقاهت حصولی و فقاهت حضوری، که اوج این نبرد جهانی در واقعه ظهور قرآن مطلق حضرت مهدی علیه السلام رخ می نماید که ظهور بطن هفتم قرآن است. 431 در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند آنگاه که موسی رسالت خود را به کمالش ابلاغ نمود، به وی کتاب و حکمت از نزد خیش اعطا فرمود. این بدان معناست که انسان به میزانی که به قرآن ظاهری و کلامی و خبری عمل کرد و آن را به دیگران هم ابلاغ نمود و امر به معروف و نهی از منکر را به جا آورد، به کتاب وجودی و قرآن روحانی از نزد خداوند دست می‌یابد و نزول روح در درجات متفاوتش را درک می‌کند و دارای علم لدنی می‌شود. 432 انسان به میزانی که به آنچه که می‌داند صادقانه عمل می‌کند، به علوم غیبی و الهی می‌رسد. به میزانی که به قرآن بیرونی عمل می‌کند، به قرآن باطنی می‌رسد. آنان که با حربه قرآن کاغذی بر اولیا و عرفا می‌تازند، به آن عمل نمی‌کنند، بلذا عارفان که اسوه‌های اخلاق قرآنی هستند، به طور طبیعی رسوا کننده نفاق این کتاب پرستان می‌باشند. 433 اخلاق قرآنی اخلاق اهل ذکر است، که هر چیز و واقعی را در بیرون به خود می گیرند و به خود می آیند و کل جهان بیرون را در درون خود جستجو و فهم و درک می کنند و خود را علت العلل سرنوشت خود می دانند و مصداق علیکم انفسکم هستند، و این همان اخلاق ایمانی در قرآن است. افلا تذکرون خطاب به اهل ایمان است، و این مهمترین و مکررترین ویژگی مؤمنان در سراسر آیات قرآن است، و نیز تنها تفاوت مؤمنان حقیقی از سایر مردم است که اساس همه تفاوت‌های دیگر می‌باشد، که سرنخ همه امور جهان بیرون را در درون خود جستجو می‌کنند و می‌یابند که ای مؤمنان بدانید که از شماست که بر شماست، و این بدان معناست که مؤمن بایستی خدا را در خود بجوید و دست از خدای غیر خودی بشوید که خدای کفر است. 434 خدای قرآنی خدای دل و جان است، نه خدای مقیم آسمان، ولذا قرآن همه امور و صفات و سرنوشت هر انسانی را به دلش رجوع می دهد که خانه خداست. 435 چرخ در گردش اسیر هوش ماست، این بیان بیان یک انسان قرآنی است و لذا اینقدر در قرآن شاهد تکرار زمین و آسمان و کرات و ماه و خورشید هستیم که مؤمنان را به تفکر و توجه به آن وامی دارد که در آن نظر و تفکر کنید تا هدایت شوید به سوی خدا، به سوی دل خیشتن که خانه خداست، زیرا می‌بیند که زمین و آسمان‌ها و کرات و ذرات و موجودات عالم هستی در تسخیر وجود اوست، پس وجود او خانه و عرش خداست، پس به خود می‌آید، به اهل ذکر می‌شود، یعنی قرآنی می‌شود. 436 خداوند در کتابش تقریباً به هر چیزی از مخلوقاتش سوگند یاد کرده است و سپس انسان را دعوت به تأمل و نظر در آن نموده است تا به سویش هدایت شود. چون انسان به هر چیزی که نظر می کند می بیند که آن چیز متوجه اوست و تحت امر ذات او در تسخیر نیرویی در درون اوست، ولذا این نظر بر جهان موجب تذکر و رجعت به خیشتن می شود و این سرآغاز ایمان و اقامه صلات است به معنای واقعی ورود بر خیشتن خیش که همان سیر الالله و تقرب الالله می باشد. 437 به یاد می آورم در دوره نزول روح و کشف قرآن باطنی نظر بر هر چیزی که می کردم بر من فرود می آمد و بر من وارد می شد و بر من صلات می کرد و متحسن در وجودم می گردید، مثل کوها که به سوی من حرکت می کردند و چون ابرها جاری می گشتند و ستارگان هبوط می کردند و گاه فرود می آمدند و درختان به خروش و سلام و صلات می آمدند و پرندگان و جانوران وحشی به سویم می آمدند و تسلیم می شدند. این همان واقعی تسخیر عالم هستی به واسطه وجود انسان است که همه این وقایع مذکور در قرآن آمده است و از جمله شفاعت امراض و مشکلات مردم و اجابت دعای کسانی که از من یاری می جستند. و همچنین کافرترین نفوس تسلیم امر من شده و دست از تبهکاری های خود می کشیدند. این جهان قرآنی بود که بران وارد شده بودم، زیرا قرآن بر من نازل شده بود و من به تدریج کل جهان را قرآنی دیدم و شرحش نمودم در مجموعه آثارم. 438 و از طرفی دیگر همه این پدیده ها و آیات در جهان بیرون مرا به سوی ذاتم می کشیدند که عرش خدا بود، تا آنجا که هرگاه که می گویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به معنای پناه بردن از جهان برون به جهان درونم می باشد، از جهان وسوسه های ناز و خناز و اجنه و شیاطین به سوی ذات، یعنی هر پدیده ای در جهان برون مرا به سوی ذاتم دعوت کرده است که علیکم انفسکم، از توست که بر توست. 439 و من دیدم که تشعشع ستارگان همان تحسن و تسخیر و سجده آنها بر زمین و بر اشرف مخلوقات و بر امام مبین است و هر که اهل ذات است در حریم امن امام مبین است که جهان در تسخیر اوست و قطب عالم امکان است. 440 یکی از مهمترین اصرار قرآن به مؤمنان این است که خدا را به یاد آورند و این امری است که هیچ یک از مفسران درباره اش مکسی نکرده اند که خداوند چه میگوید و این چه یاد آوردنی است. آیا مگر انسان خدا را دیده است که به یادش آورد؟ آری، در روز الست که خداوند روحش را در او دمید و برخاست و به پروردگارش بلی گفت و بایستی این دیدار ازل را به یاد آورد و هر که به یاد آورد از ذاکرین است که حاملان علم وحی هستند و قرآن باطنی. آیا به راستی هرگز لااقل یک بار ساعتی سعی کرده اید تا به یادش آورید؟ کل قرآن اگر کتاب ذکر است برای همین امر است که خداوند به یاد آید به جمال، و این است اهل قرآن شدن. که امام فرمود شیعیان ما در قرآن پروردگار را دیدار می کنند. 441 آیا به راستی با یاد خداوند در موجودات و مخلوقاتش نظر می کنیم تا ببینیم آنچه که قرآن می گوید راست است و به راستی نظر بر آیات و پدیده های جهان موجب هدایت به سوی او می شود؟ خواندن قرآن فقط به همین منظور است و لا غیر. 442 خواندن قرآن نه برای ثواب اخروی است و نه تمرین آواز و نه آمرزش انبات، بلکه برای تأمل و تفکر و تذکر در موجودات و وقایع قرآنی است به قصد سیر الالله در همین دنیا تا مقام لقاء الله. 443 پروردگارا این قرآن چقدر محجور است؟ آیا این کلام رسول را در قرآن درک می کنید؟ 444 داستان انبیا و اولیای گذشته داستان هر مؤمنی در جهان است و خودشناسی اهل معرفت است. داستان خلقت آدم و حوا و ابلیس داستان جاری و مکرر انسان در جهان است تا قیامت، و وقایع قیامت هم که وقایع عصر ماست برای اهل معرفت، و ماجراها و مشاهدات بهشت و دوزخ و عذابها و مستیها و لذائذ و شقاوتهایش تماما ماجراهای انسان در عالم خاک در آخر الزمان است، و لذا قرآن کتاب الصائعه است. 445 قرآن روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه و احوال و مقامات و آسیب شناسی و درد و درمانهای انسان در جهان است از ازل تا ابد، در حیات و ممات، در دنیا و آخرت. 446 مجموعه آثار بنده چیزی جز حاصل تفکراتم در آیات قرآنی نیست، علیزا مجموعه این آثار تعبیر و تعین و تصدیق قرآن است به زبان و منطق و زندگی انسان مدرن، آن هم به گویش عوام. 447 قرآنی شدن خدایی شدن است، انسانی شدن است، جهانی شدن است، تاریخی شدن است و لا مکانی و لا زمانی شدن است و حی و حاضر گشتن است و قیامت سراگردیدن و شاهد و شهید بر هستی شدن و هو علی کل شیء شهید. او همان انسان قرآنی است که خلیفه خدا بر زمین است. 448 قرآنی شدن قرار گرفتن در بطن و متن و قلب واقعیت جهان است و از انزوای تن خود رها شدن و به میدان هستی آمدن و قیام کردن برای خداست. 449 ای کسانی که ایمان آورده اید، دین را برای خدا خالص کنید، هرچند که دوتا و یا یک نفر باشید که خدا برای شما کافی است. این انسان قرآنی است و قرآن به واسطه چنین انسان‌هایی است که در بستر تاریخ زنده می‌ماند و بر حسب هر دورانی سخن می‌گوید و آیات را تعبیر به حوادث و پدیده‌های جدید می‌کند، و این گونه است که بطون قرآن در طول تاریخ آشکار می‌شود بر حسب زمان. 450 در حدیث قدسی آمده که خداوند خطاب به بنی آدم می‌فرماید ای فرزند آدم، تو را سه چیز است در عالم وجود: تن و نفس و روح. تن و روح دو امانت است که با مرگت از دستش می دهی که تن تو در خاک می شود و روحت به سوی من می آید، ولی نفس تو برایت باقی می ماند که تویی، و تو به واسطه نفس خودت با من مربوط می شوی که سراسر نیاز است و از طریق نیاز و دعاهایت به من مربوط می شوی و به سوی من می آیی. این دعا و نطق که انسان را به خدا وصل می کند و به جاودانگی می رساند، همان قرآن است که تنها اشتراک خدا و بشر است. 451 قرآن فقط کلام خدا نیست، کلام بشر هم هست و اتفاقاً در میان همه آیات قرآن اکثراً کلام بشر است و تعداد قلیلی کلام خداست. ولی همین کلام بشر هم از زبان خدا نقل شده است، مثل گفتگوی رسولان و مردم با یکدیگر که بخش قابل توجهی از قرآن را تشکیل می‌دهند. 452 بر حسب ظاهر آیات قرآن کاغذی که در نزد ماست نه تنها کلام خدا نیست، بلکه کلام روح القدس و جبرئیل هم نیست، بلکه یک سخن درجه 3 است که گویی در 3 مرحله ترجمه شده است تا تبدیل به واژگانی شده که پیش روی داریم. کلام خدا به روح القدس و از روح القدس به دل محمد و از زبان محمد به مردم، و تازه مردمان هم هر گروهی یک قرائت و ترجمه خاص خود را از این آیات سوادی در می‌یابند که مؤمنان به واسطه این دریافت و قرائت ویژه هدایت می‌شوند و کافران گمراه‌تر شده و منافقان رسوا می‌گردند. 453 پس قرآنی که به قلمرو ادراک بشری در می آید حاصل حداقل 3 درجه از نزول است: از خدا به روح القدس و از روح القدس به محمد و از محمد به مردم. 454 در حقیقت می توان گفت که تنها فصل مشترک و عنصر مشترک بین انسان و خدا همان کلمات هستند و منطق و تعقل و علم و معرفت که جملگی بر کلمات استوارند و خدایی ترین این کلمات و منطقها هم قرآن است. یعنی قرآن فصل مشترک انسان و خداست. یعنی جز از طریق قرآن نمیتوان به خدا رسید و با وی ارتباط یافت. 455 و می دانیم کلمات همان اتم ها و مواد ذاتی پیدایش جهان هستند، زیرا خداوند نخست کتاب ازل را نوشت و سپس به این کلمات امر به کن فیکون نمود و جهان پدید آمد. از کلمات ذات عالم وجودند، ذاتی قابل دسترس برای بشر که هم در نزد خداست و هم بشر. و حتی خود خداوند هم طبق احادیث قدسی قبل از خلقت جهان هستی فقط یک کلمه بوده است. پس می توان گفت که کلمات ذات موجودات هستند و کلمه الله هم ذات همه ذات هاست، یعنی ام الکلمات است. 456 و کلمات گوهری از کارند، زیرا ما به واسطه نام هر چیزی است آن چیز را به یاد می آوریم، ولذا کلمه الله ذات همه یاد هاست. و این است که در قرآن آخرین و عالی ترین کلمه‌ای که به یاد می آید کلمه الله هست که موجب دیدار با خدا می شود. 457 در حقیقت معراج محمدی چیزی جز واقعه یاد کلمه الله در کمالش نیست، یادی که در اوجش منجر به دیدار شده است، از کلمه الله تا جمال الله، و این تبدیل و تحویل از کلمه تا پدیده در قرآن است. قرآن کارگاه ظهور جمال از ذات است. 458 تفکر درباره آیات و اسرار و معماهای قرآن به راستی اعجاب انگیز و حادثه شگرف در زندگی است برای کسی که به آن ایمان دارد و اهل معرفت است. چند نمونه از تجربیات شخصی خیش را نمونه می آورم. سالها پیش از این شبی بر حسب اتفاق با این آیه از قرآن روبرو شدم که کسانی که به وجود اجنه باور ندارند کافرانند. با خود گفتم که من ناباور نیستم، ولی باوری جدی هم ندارم. از خدایا مرا به یقین برسان و از کفرم برهان. فردای آن شب گروهی از اجنه را دیدار کردم که شرحش را قبلا دادم. یک بار هم با این آیه روبرو شدم که شدیداً مرا به خود مشغول ساخت. هر چیزی بر ساختار خودش عمل می کند. سالها غرق در معنا و راز این آیه بودم که به زبان امروزی همان مکتب اصالت صورت یا فرمالیزم و ساختارگرایی فلسفی است. بخش عمده ای از آثار و معارف و مکاشفات و مشاهدات غیبی من محصول تفکر و نظر در این آیه بوده است و پس از هر مشاهده و مکاشفه ای با صدای بلند این آیه را شنیدم. این آیه عالی ترین حد وحدت وجود نیز می باشد و بیان مذهب عشق عرفانی نیز هست. همچنین کامل ترین بیان راز معرفت نفس و اقامه صلات است. این آیه همچون یک منبع جوشش و الهام عرفانی بوده است که ده‌ها حقیقت توحیدی را به صورت اشراقی در مقابل رویم قرار داده است. این آیه بهترین و کاملترین توصیف پدیده و آیه است که هستی شناسی قرآنی را پایه‌گذاری می‌کند و هر موجودی را مظهر وحدانیت خدا معرفی می‌کند و حضور خداوند را در هر یک از مخلوقاتش گزارش می‌کند. و صدها معنای دیگری به طور منطقی و فلسفی از این آیه قابل استنباط است و به راستی همین آیه به تنهایی یک معجزه کثیر و کبیر است. 459 در قرآن می‌خوانیم که هیچ کس نمی‌تواند مشابه آیه‌ای از این کتاب را تقلید کند. این آیه مورد تفسیر ده‌ها مفسر بزرگ در تاریخ بوده است و بسیاری از شیادان را هم به منازعه کشانیده است. اصلا معنای این آیه خود یک افسون و جادو کننده اندیشه است و بسیاری مؤمنان را به سوی او رهنمون می شود و کافران را گمراه و منافقان را رسوا می سازد. 460 به لحاظی باید گفت که اثر ادبی و قلمی هیچ نویسنده‌ای به طور کامل قابل تقلید نیست. چه نویسنده‌ای قابل و بزرگ باشد و چه معمولی و یا حقیق. همانطور که اثر انگشت هیچ کس قابل تکرار نیست و این فقط شامل تقلید از قرآن که کلام الله است نمی شود. و به علاوه اگر مثلا کسی موفق شود که درست مثل قرآن آیاتی بگوید، چه کسی می تواند درستی این تقلید را تصدیق کند و یا تکذیب نماید که مورد قبول همگان باشد؟ آیا چنین انسانی وجود دارد؟ اصلا آیه مذکور باعث می شود که عده‌ای وسوسه شوند و دست به کار تقلید بزنند که از این میان عده‌ای ایمان می آورند و هدایت می شوند و عده‌ای گمراه و برخی رسوا می شوند. همانطور که در تاریخ چنین مواردی گزارش شده است. در قرآن رندی های حیرت آوری وجود دارد که این آیه یکی از آنهاست. 461 و یا مسئله دعا و اجابت آن نیز یکی از اسرار هدایت بخش و گمراه کننده قرآن است، زیرا دعای هیچ احدی آنگونه که مد نظر او بوده است اجابت نشده است، ولی با این حال آنان که اهل دعا هستند هرگز دست از دعا نمی کشند با اینکه تقریبا هیچ امیدی به اجابت ندارند. این همان هدایت قرآنی است که به راستی راز مگو و فوق منطق و علیت است. و اما آنان که در انتظار اجابت فیزیکی و سوری دعای خود می مانند و بر آن اصرار دارند گمراه می شوند و چه بسا کافر می گردند و دست از دعا می کشند. 462 دعا وسیله‌ای برای هدایت و رستگاری است و نه اجابت فیزیکی و رضایت دنیوی، زیرا دعایی که به واسطه اجابت دنیویش پیگیری می شود معصیتی بزرگ به خداست، زیرا به این معناست که خداوند متوجه نیازهای دنیوی من نبوده است و من به او تذکر می دهم تا نیازم را اجابت کند. 463 بزرگترین سوء تفاهم و گمراهی حاصل از دعا توقع اجابت دنیوی است. اجابت دعا اجابتی روحانی و باطنی و غیبی و معرفتی است، زیرا تنها دعایی که به واسطه خداوند اجابت می شود دعای هدایت به سوی اوست و دعوت از او در حیات و هستی دنیوی خیش به مصداق ادعونی استجب لکم. با این حال او هر دعای مادی و دنیوی بشر را هم پاسخ می دهد، منتها پاسخی معنوی و روحی و باطنی که موجب هدایت انسان به سوی او و شناخت او شود. مثلا کسی که دعا می کند که مرضی شفا یابد، عذاب حاصل از آن مرض رفع می شود و نه صورت فیزیکی مرض، یعنی مریض راضی به مرض خود می شود و این بدان معناست که قدرت روحانی ارتقا می یابد، یعنی تقرب الالله رخ می دهد. ولی اکثر آدم ها به دلیل بی‌معرفتی در حق خود این اجابت الهی را درک نمی کنند. 464. آنچه که معرفت نفس نامیده می شود چیزی جز دیالوگ انسان با طبقات و ابعاد و اعماق نفس خودش نیست و این دیالوگ هم چیزی جز قرآن نیست و این است که تمام آیات دعوت به تذکر می کند که به معنای روی کرد به خود و به یاد آوردن خود است و فقط در این صورت است که آیات قرآن در نفس فرد خوانده و درک می شود و آیات الهی عین حدیث نفس می شود و گویی این سخن انسان با خویشتن است. 465. این تذکرون همان ترجعون است، یعنی بازگشت به خویشتن و به یاد آوردن فطرت خویش که در نقطه مقابل غافلون است، به معنای غفلت از خیش و خود فراموشی و از خود بیگانگی. 466. بدین ترتیب قرآن کتابی است که انسان را به خیشتن خیش رجوع می دهد. از قرآن مقدمه عرفان و بستر آن و علائم مراحل سیر و سلوک عرفانی است و سرفصل‌هایی از طبقات نفس و سرنخ‌هایی از قرآن روحی و نوری می باشد. 467. قرآن عرفان عرفی است نه عرفان اشرافی، ولذا عارفان آن را از بر هستند بیان که خوانده باشند. 468. قرآن صدای عالم وجود است، ولذا آنان که کر نیستند آن را می شنوند و آنان که آن را در جهان نمی شنوند کرند. قرآن حتی جمال عالم وجود است، ولذا آنان که بینا هستند جهان را در قرآن به نظاره می نشینند. قرآن کتاب بینایان و شنوایان است، ولذا این کتاب محکی برای تشخیص میزان شنوایی و بینایی انسان است و نیز محکی برای تشخیص هوشمندی انسان به کانونش دل است و علاوه بر این اهل ایمان در این کتاب مستمرن شنواتر و بیناتر و هوشیارتر می شوند و لذا شاکرند از این که دارای چشم و گوش و دل هستند. 469. در نزد اهل قرآن این کتاب عجیب ترین موجود عالم است و به راستی چراغ جادوست که قلب ظلمت را می شکافد و انسان را در ظلمات نفس خیش رهنمون می سازد و از هر پدیده مخصوص و طبیعی یک نماد افسانه‌ای و الهی آشکار می کند و به راستی هر شیئی را یک آیت الله می سازد، یعنی ما برای طبیعت را در طبیعت تعین می بخشد و طبیعت را به عین تعبیر می کند، زیرا قرآن قیامت نامه است و برپا کننده قیامت بر اهل معرفت. 470. تعریف و توصیف ما از قرآن یک توصیف و تعریف کاملا قرآنی است. 471. برخی سؤال می کنند که این قرآن شناسی ما چه کمکی به فهم معارف قرآنی می کند، زیرا مقادیری کلی گویی فلسفی عرفانی است. این طور نیست. این قرآن شناسی ما درب ورود به قرآن را می نمایاند زیرا تمام علم و هنر در گشودن این درب است، وگرنه در خارج از شهر قرآنی نابترین تأویل ها و تفاسیر هم به کار امر هدایت و سیر الالله نمی آید الا به یاری عارفی که اهل قرآن باشد. 472. قرآن در شب قدر بر سینه مبارک محمد صلی الله نازل شد که البته در ماه رمضان بود. ولی پندار عامه و بلکه اکثر علما بر این است که شب قدر هر مؤمنی در ماه رمضان است، ولی چنین نیست. شب قدر انبیای الهی در رمضان بوده است که کتاب الهی را به درجات تجلی درک نمودند. این شب قدر در عرصه ختم نبوت بر مؤمنان امت محمدی یا هر عارف دیگری می تواند در ماه‌های دیگری باشد، از جمله رجب و شعبان و یا هر ماه دیگری که در آن شب کلام خداوند به درجه ای از نزول و تجلی بر دل مؤمن یا عارفی نازل می شود که اوراقی از کتاب الله است که برخی از اسمای الهی را داراست که از درب هر اسمی علم و عرفانی رخ می نماید، البته در تصدیق بخشی و یا تمام قرآن است. بر خود این جانب شبهای قدر در چند مرحله موجب نزول قرآن بود به همراه روح و ملائک و امر پروردگار که قلب و اراده و اندیشه ام را تسخیر نمود که یک بار در ماه محرم بود و یک بار در ماه رمضان و یک بار هم در ماه رجب. 473. شبهای قدر عارفان در آخر الزمان بنا به گزارش‌هایی از برخی عارفان بزرگ همچون ابن عربی مصادف با سماع عارفانه است که البته سماعی الهی است و نه طبیعی. در این حالت بنا به حدیث قدسی خداوند گوش عارف می‌شود و عارف از مقام ذاکر به مقام مذکور می‌رسد و مخاطب کلام حق واقع می‌شود. بی تردید این سماع شباهتی به سماع‌های کاباره‌ای و فرقه‌های زاله موسوم به درویشی ندارد که رقاصی‌های تخدیری است. 474. آثار مولوی گزارشی از یافته‌های شب‌های قدر و سماع الهی است که صورتی از نزول قرآن فارسی است. 475. در حدیث آمده است آنان که خدا را دوست دارند و خدا هم دوستشان دارد از نزد خودش به آنها علم می بخشد. مترادف این معنا در سوره مائده هم وارد شده است و علم خدا از هر نوع و درجه‌ای که باشد برخواسته از علم اسما و صفات الهی است، چرا که هر علم حقی هم نهایتاً به صفات و اسماء الله می رسد و این بدان معناست که علم را با عشق رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم است و غیر عاشقان حق را علمی راسخ و حقیقی نیست و این علم ریشه در قرآن و لوح محفوظ دارد که اصل قرآن است. پس اهل قرآن همان عاشقان پروردگارند و علم یکی از نتایج و کرامات عشق الهی در بشر است. 476. در قرآن می‌خوانیم که اگر خداوند را دوست می‌دارید، پس از رسولان او اطاعت کنید تا خداوند هم شما را دوست بدارد. پس شرط دوستی و عشق بین انسان و خدا همان اطاعت از رسالت رسولان است که حاملان کتاب خدایند در درجات نزول و تجلی و تحقق. یعنی عشق را با قرآن پیوندی مستقیم است و غیر عاشقان را به قرآن راه نیست. 477. اگر همه علوم و معارف در جستجوی حق واحد و سرمنشأ حقایق هستند و این حق همان خداوند خالق است که اصل و علت وجود است که قلمرو به حقایق است، بایستی به این اصل نزدیک شد تا آن را شناخت و این نزدیکی همان به سر عشق به خداوند است. همانطور که گوهری حقیقت جویی درباره هر چیزی هم عشق به آن چیز است و نه صرفاً کنجکاوی و نیاز دنیوی به آن چیز است. 478 خداوند بنابر قولش در کتابش همه اشاق خود را می بخشد و می فرماید هرچه که خواهید بکنید و خداوند عذابتان نمی کند. اینان همان عباد الله المخلصین در قرآن هستند که اعمالشان اعمال خداست و خداوند مسئول اعمال آنهاست و آنها خود مسئول اعمال خود نیستند. 479 عارف بزرگ ما شیخ اکبر محی الدین عربی درباره اعمال مطلق و بری از قید و شرط عشاق عارف میگوید که آنها در نزد خدا بخشودند حتی اگر خلاف شرع کنند و مرتکب حرام های بزرگ شوند، ولی این بدان معنا نیست که از حکم شرع در حیات دنیا مبرا باشند، زیرا شرع حکم بر ظاهر کند و با باطن کاری ندارد، یعنی عشق را نمی شناسد و در باره اش حکمی ندارد. و ابن عربی بدین گونه سرنوشت کسانی چون حلاج را توجیه می کند و به نوعی آن حاکمان شرع دستگاه خلافت عباسی به جملگی بر ستم و نفاق و فساد بودند را توجیه و تشریح می کند. و به نظر ما این توجیهی نادرست است که هم غیر عارفانه و هم غیر شرعی و هم ناعادلانه و غیر توحیدی است. آیا مگر دین خدا در امر واحدی برای دنیا و آخرت دو حکم متضاد دارد؟ آیا در دین خدا عملی یا انسانی در دنیا عذاب و قصاص می شود و در آخرت بخشوده شده و بلکه اجر داده می شود؟ این تناقض خلاف توحید است و از این نوع تناقضات که در اکثر موارد به توجیه شرعی متشرعین و فقهای ظالم دستگاه‌های جور می‌رسد، در آثار ابن عربی فراوان دیده می‌شود که بی تردید نوعی تقیه در قبال حکومت‌های جور زمان او بوده است، ولی در شأن ابن عربی نیست. 480 ولی مسئله این است که عشاق الهی چگونه می توانند مرتکب گناهان کبیره شوند یا حتی صغیره. آنچه که در نظر عامه مردم یا متشرعین قشری و فقهای ظاهربین گناه می آید یک توهم است، حتی اگر تهمت ناحق از روی بخل و کفر و نفاق نباشد. و آنچه که با این عشاق می کنند غایت ظلم آنهاست و نه حق شرعی، مثل همان جنایاتی را که در حق امامان و بسیاری از عارفان کردند. آیا مسله کنندگان حلاج به راستی فقهای شرع محمدی بودند یا حافظان ستم عباسی، هرچند در لباس شریعت و فقاهت؟ 481 عشاق الهی قرآنهای ناطق هستند، زیرا اگر اعمالشان اعمال خداست پس کلامشان هم کلام خداست و وجودشان نیز مظهر لااقل یکی از اسمای الهی است در درجات تجلی، همچون حکیم، کریم، حق، نور، علی، شفیع و امثالهم. 482 اصلا جدایی عرفان از فقه یکی از انحرافات تاریخی در معرفت اسلامی بوده که موجب مفاسد عظیمی در جوامع اسلامی است. طبق معارف قرآنی و سنت و اطرت، عارف همان فقیه است و فقیه غیر عارف نداریم. همانطور که عارف ظالم و ظلم پذیر نداریم و فقیه نیست. جدایی این معارف اسلامی به صورت تخصصها امری جعلی و غیر قرآنی و ناحق است. عارفی که فقیه نیست، عارف نیست و فقیهی که عارف نیست، فقیه نیست و آن که عادل نیست، هیچ یک از این دو نیست. همه مقامات معنوی در اسلام مجموعه واحدی هستند که در انسانهای مؤمن و اهل معرفت و محبت ظهور می‌یابند، البته در درجات تجلی. همانطور که ممکن نیست که مؤمنی احمق باشد یا عالمی کافر باشد. اگر آن ایمان به راستی ایمان باشد و علم هم علم باشد، نه اخبار. این تقسیمات رایج اصلاً قرآنی نیست. 483 جدیداً جماعتی موسوم به روشن فکر دینی میگویند که انسان‌ها سیاه سفید نیستند بلکه رنگی‌اند. این سخن هرچند که ظاهری عارفانه دارد باطنی فاسقانه دارد. دو نوع انسان بیشتر وجود ندارد، کافر و مؤمن، و البته هر یک از این دو نوع بشریت دارای طیف و کثرت و تنوع و درجات بسیاری است. این یک آموزه قرآنی است که این واقعیت روانشناسی اجتماعی در سراسر جهان است و سنت خدا در بشر است. 484 روانشناسی کفر و ایمان اساس علوم انسانی در قرآن است که برای نخستین بار در مجموعه آثار بنده بنا نهاده شده است. به مواد اولیه برای تدوین همه شاخه های علوم انسانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تربیتی در اسلام است که از حیاتی ترین نیازهای جوامع مسلمان در عصر جدید است که اسیر علوم لائیک هستند. 485 معرفت شناسی قرآنی مکتب وجود گرایانه است و همه ارزش‌ها بود و نبودی هستند، مثل کفر و ایمان، تصدیق و تکذیب، شقاوت و محبت، عدل و ظلم، مرگ و زندگی و نهایتاً وجود و عدم. 486 در قرآن همه علوم طبیعی هستند، روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، قضاوت، اخلاق، سلامت، سعادت و شقاوت جملگی دارای توصیفاتی مخصوص و طبیعی‌اند و چیزی به نام فلسفه و عرفان نظری در قرآن محلی از اعراب ندارد و حتی خداشناسی هم علمی طبیعی است. قرآن کتاب طبیعت است. 487 چون قرآن محمدی به زبان عربی نازل شده است، این خطا پدید آمده که از دین محمد و کتابش جز به زبان عربی نباید و نمیتوان سخن گفت و حتی خداوند هم جز به زبان عربی قادر به درک مسائل بشری نیست و گویی دین آخرالزمان که دین اسلام است دین عربی است و بدون عرب شدن نمیتوان مسلمان شد. و این بزرگترین جهل و تهمت و ستمی بوده که بر قرآن وارد آمده است و قرآن را محجور دورانها ساخته است و ما به لطف و یاری الهی این هجران را به پایان رسانیدیم. 488 همان گونه که پیش از این از جنبه‌های گوناگون نشان دادیم، وادی معرفت نفس همان راه رسیدن به قرآن محمدی به زبان عمومی است. همانطور که خود محمد صلی الله گفته است که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. و تکرار این حدیث در آثار ما تکراری به عمد است، چرا که این سخن رسول شاهراه دستیابی به قرآن در آخر الزمان و عرصه ختم نبوت است. 489 پس تنها راه رسیدن به قرآن همان عرفان است و ما بقیه قرآن پژوهان و مفسران قرآن در پشت درب قرآن سرگردانند و طبعا بر عارفان بخل و ادابت می برسند. 490 قرآن در میان مسلمین همچون خانه کعبه در دوره جاهلیت قانون حراست و پرستش بت‌هاست. بت‌هایی که در لباس احکام خود نمایی می کنند و پرستیده می شوند به جای خدا و هر یک از فرقه های اسلامی متوسل به یکی از این بت‌ها شده است. و در میان این 73 فقره فقط اهل معرفت نفس و عرفان عملی است که بر راه قرآن محمد است و بس. 491 قرآن معصوم ترین و مظلوم ترین و محجور ترین فرستاده خدا در نزد بشر است و خداوند همه خلایق را بر اساس رفتارشان با قرآن است که محاسبه می کند طبق قول خود قرآن. 492 قرآن ذهن پروردگار در نزد بشر است. 493 و مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور تمام و کمال قرآن در جهان است.